دارن شما رو گول میزنن. برگردین از این راه. الان من با وضعیت این دختر چه کنم؟ هر روز چشماشو که باز میکنه دوست داره از روی این تخت بیاد پایین، ولی خب نمیتونه. این کلاس های عرفان حلقه هیچی نیست، هیچی نیست جز شیطان پرستی. و من از همه مردم میخوام که گولی اینا رو نخورن، اینهایی که دختر من رو به این وضع انداختن. طاهری خودی شیطانی.
بسم الله الرحمن الرحیم. سلام خدمت بینندگان همراه با شبکه ولایت. با مجموعه برنامه نجات از حلقه در خدمت شما هستیم. این برنامه تا حدودی با سایر برنامه‌هایی که از این شبکه مشاهده کردید متفاوته. در این مجموعه برنامه‌ها ما به یکی از موضوعات مهم جامعه و یکی از جریان‌های بسیار مهم عرفانی کاذب می‌پردازیم. عرفان حلقه یا عرفان کیهانی که گاهی با نام‌هایی مثل فرادرمانی و چیزهای دیگه نامیده میشه، یکی از جریان‌های مهم عرفانی کاذبه که در سال‌های اخیر عده زیادی رو به خودش جذب کرده. مخاطبین عرفان حلقه فقط افرادی نبودند که از قلمرو فرهنگ دینی بیرون هستند و نیازهای معنویشون رو نتونستن با مسائل دینی پاسخ بدن، بلکه گاهی کسانی که وارد این جریان شدن انسانهای بسیار متدین، مؤمن و به قول خود ما بچه های هیئتی و حزب اللهی بودن. و از این جهت لازمه که مخاطبین معمولا متدین و با ایمانی که با شبکه ولایت همراه هستن، این موضوع رو به عنوان یک آسیب جدی که ممکنه در کمین ما هم باشه تلقی بکنن و این برنامه ها رو پیگیری بکنن. در این برنامه ما دو مهمان ارجمند داریم، جناب حجت الاسلام و المسلمین حاج آقای امین شمشیری که از اعضای فعال انجمن نجات از حلقه هستند و در چند سال گذشته فعالیت‌های جدی رو در عرصه اجتماعی و فرهنگی برای پاسخ به شبهات مطرح شده از سوی عرفان حلقه و کمک به افرادی که وارد این جریان شدن و تجربه‌هایی در این باب داشتن وقت زیادی رو برای کمک به این عزیزان گذاشتن که ازشون میخواییم خودشون رو معرفی کنن و علت ورودشون به این بحث و آشناییشون با عرفان حلقه رو بفرماین.
خواهش میکنم. بسم الله الرحمن الرحیم. شمشیری هستم. خیلی خوشحالم که در خدمتون هستم. البته عرض سلام و ادب و احترام و ارادت دارم خدمت شما و بینندگان شبکه ولایت. حقیقت هم اینه که سال 91 به بعد بود که با این جریان ما آشنا شدیم. تهران من تحصیل میکردم اون زمان و خود به خود سوالاتی پیش میومد و استارت این کار در واقع اونجا خورده شد. و قبل از اون خب با جریاناتی مثل تصوف و اینها من آشنایی داشتم و نقد میکردم. ورود من به این ماجرا سابقه کلامی داشت، نه بحث درمانی این فرقه. و اوجش رسید به جایی که در یک سفری که ما شیراز بودیم، در برگشتن از این سفر با یکی از دوستان آشنا شدیم، پزشک بودنشون، و در مورد عرفان حلقه سوال پرسیدن و همین سوال باعث شد که ما جلسات هفتگی رو در اصفهان دائر کنیم تا امروز که در خدمت شما هستیم.
بسیار خوب، خوشحالیم که تو این برنامه و در این مجموعه برنامه ها انشالله در خدمتتونیم و از حضورتون بهره مند میشیم. مهمان دیگر برنامه ما جناب آقای سید مهدی عسگری هستند. ایشون تجربه‌ای دارن از آشنایی و ورود به جریان عرفان حلقه و بعد هم متوجه شدن آسیب‌هایی که از این جریان متوجهشون میشه و فرایند جدا شدن و فاصله گرفتن از عرفان حلقه، که حالا فکر می‌کنم در چند برنامه‌ای میتونیم داستان پرماجرای زندگی ایشون رو و تجربه‌هاشون رو بشنویم و استفاده بکنیم. جناب آقای عسگری خودتون رو معرفی بفرمایید.
بسم الله الرحمن الرحیم. با عرض سلام خدمت استاد عزیز آقای مظاهری، استاد عزیزم آقای شمشیری و تمام بینندگان عزیز و محترم شبکه ولایت. این جانب سید مهدی عسگری، متولد 1360، ساکن شهر اصفهانم و شغلم هم راننده کامیونه.
چطور شد که با عرفان علقا آشنا شدید آقای عسکری؟
اگر اجازه بفرمایید من در 3 مرحله زندگی خودم رو توضیح بدم. اصلا قبل از اینکه اسمی از عرفان حلقه بشنوم و وارد این عرفان بشم و زمانی که وارد این عرفان شدم و زمانی که به لطف خدا و کمک استاد عزیزم آقای شمشیری از این عرفان بیرون اومدم و در حال حاضر که در خدمت شما هستم. اصولا هر شخصی، هر فردی در یک سری مراحل و مشکلات زندگی و در یک سری مریضی های خاص خود به خود
وارد احساس خلع و کمبود
احسن و خدای خودش رو صدا میکنه، رو به خدا میاره. هرچند که من دوران نوجوانی نمازم به جای خودش بود، مقید بودم به نماز، مخصوصا نماز توی هیئت ها بودم، ولی کن اوج مشکلات من از سال 91 شروع شد. خب نزدیک به 16 سال بود که من توی این شغل رانندگی مشغول این شغل بودم، تا اینکه گواهینامه گرفتم به صورت شخصی دیگه شروع به کار کردم. سال 91 تصمیم به ازدواج گرفتم.
خیلی دیر تصمیم به ازدواج گرفتی داره؟
خب میخواستم که یک مقداری از لحاظ مالی غنی‌تر باشم که خدای او روز و نیاره محتاج به کسی نباشم. خب فردی همسرمو به هم معرفی کردم، اقدام کردیم تا اینکه سال 91 ازدواج کردیم. مؤمن بودم، مقید بودم، ولی متاسفانه یک سری اساسنامه زندگی، اساسنامه هر چیز صبره. با صبر تمام مشکلات رو و با توکل بر خدا، اول توکل بر خدا و صبر، آدم بر هر مشکل غلبه میکنه. توکل به خودم خوب بود ولی متاسفانه صبرمو نداشتم. اینم که صبرمو نداشتم، خب عزیزانی که همکار من میدونن واقعا این شغل خیلی سخته. از لحاظ روحیه واقعا آدم تضعیف میشه.
ما هم که تصور میکنیم رانندگی کامیون و شب و روز و جاده بله. و دوری از خانواده
خیلی سخت،
معلومه سخته.
و خدا رو شکر توی این مدتی که من مشغول رانندگی بودم و به این شغل مشغول بودم، خدا رو شکر میکنم از هر گونه آسیب اجتماعی و کلن هر گونه مشکلی که بخواسته باشه شخصیت خانوادگی ما خودم رو زیر سوال ببره دور بودم. ازدواج که کردیم یک سری مشکلاتی برام هم پیش می اومد با همسرم که متاسفانه میگم یکی به دلیل اینکه ایشون طرز صحیح زندگی کردن و وظیفه‌ای که یک زن نسبت به شوهر خودش داره انجام نمیداد، و دلیل دوم که متاسفانه من صبرم خیلی کم بود. ایشون 15/5/92 بود روز عید فطر. هیچ وقت این تاریخ‌های سال 92 من هیچ وقت یادم نمیره. برای خودم نوشتمشون، نه اینکه برای یادگاری، برای اینکه مروری کنم در آینده بهتر تصمیم میگیرم، بهتر بتونم خودم رو نشون بدم، اون شخصیتی که واقعا باطنم دارم و در باطنم هست و بتونم خدای نکرده زیر سوال نبرم. 15/5/92 بود هم تا که خدمتتون عرض کردم. زنم به خاطر یه بحث خیلی کوچیک و به خاطر یک کم صبری بنده از منزل من بیرون رفتن و فردای همون روز اقدام به طلب مهریه کردم. خیلی صحبت کردم، خیلی تماس گرفتم، فامیلان، پدر و مادرم، بزرگترها رو فرستادم، ولی ایشون هیچ گونه رغبتی به برگشت خودش نشون نداد. خب انسانه، وابستگی داره هر کسی دیگه. ایشون هم که دیگه همسر من بودن، خیلی خاطرات. اینجا آشفتگی های من شروع شد و واقعا لحاظ روحی خیلی متاسفانه ضعیف شده. 5 محرم 92 بود. خب تو این چند ساله که من بیابون کار میکردم، میگم خیلی سالم، بدون هیچ گونه پیش آمد، خیلی مغرورانه مشغول کارم بودم و واقعا به خودم افتخار میکردم که خدا رو شکر که تونستم خودم رو حفظ کنم از هر لحاظه. 5 محرم 92 بود. کرمانشاه باری از بندرعباس زده بودم، فولاد سازی تو جاده هرسین کرمانشاه خالی کردم. اما برگشتنی نهاونده که رد کردن، دهاتی رسیدم به نام جعفرآباد. البته بعدها من متوجه شدم که همون خانواده هم که حالا حرفان پیچید تو هم ببخشید، جعفرآباد من تصادف کردم و متاسفانه یه پیر مردم کشتم. البته هنر خودمو نشون دادم، از جاده انحراف شدم که به ایشون نزنم، حتی ته ماشین دیگه آخر به ایشون خورد. خانواده، متاسفانه خانواده ایشون این مطلب از من مخفی کردن که ایشون اصلا کرولال بود و لحاظ ذهنی متاسفانه
فراموشی داشت.
بله متاسفانه حالت افسردگی شدیدی داشتن. اینا رو هم من مخفی کردم و به هیچ عنوان تو دادگاه بیان نکردم، چون من میگم خیلی مهارت هایی که باید انجام بدم اون دادم، ولی خب متاسفانه ایشون به حرکت خودشون و به دویدن خودشون ادامه دادن، با اینکه من از جاده انحراف شدم و نزدیک بود که حتی ماشین رو چپش کنم. خب خیلی سخت بود. هیچ وقت اون ساعت،
یعنی
اون لحظه،
نظر میخوام تا اینجا شما یه مشکل خانوادگی داشتید، یه تصادف سختی هم پیش اومد، مشکلات همجوری داره رو هم جمع میشه. حالا
داره جمع میشه.
بله.
خب میگم واقعا اون ساعت ها و اون روز رو من هیچ وقت یادم نمیره. ماشین نیروی انتظامی، افسر راهنمای رانندگی اومدن، ماشین رو بردیم تو پارکینگ و دستمند به من زدن و ما رو وارد بازداشتگاه کردن. تو این مدتی که زنم رفته بود، من استارت کارم، میگم نمازم خیلی مقید بودم به نماز، ولیکن هیچ وقت نمیشد قرآنی بخونم. استارت کار من با زیارت عاشورا شد. یکی از دوستان گفت که زیارت عاشورا بخون، معجزه‌شو خواهی دید. حالا باز هم عذرخواهی میکنم، حرفام یه مقدار با هم اختلال پیدا کرد. تو مدتی که زنم رفت، یکی از دوستان قدیمی مو دیدم. خب حال زار من هر کسی میدید متوجه میشد که من یه مشکلی دارم که اینقدر این حالت گریونو دارم، اینقدر افسردم. به من گفت سید مهدی چه شده، چی شده؟ جریان زنمو براش توضیح دادم. گفت من میدونم 100% برای تو جادو کردم، برای زندگی شما جادو کردم و من یه شماره به شما میدم، حتما با این بنده خدا صحبت کن، قول بتونم مشکلتو حل میکنم. من خب خیلی به همسرم علاقه داشتم، خیلی زیاد، واقعا به ایشون وابسته بودم. اصلا نبوده ایشون زندگی منو خالی کرده بود. من اومدم زنگ زدم به ایشون که اسمشون حسن بود و خودشون رو سوالات معرفی کردم.
همون کسی که به شما معرفی شده بود برای حل مشکل طلسم و جادو و...
حسن. زنگ زدم و گفتم که آقای سید حسن. گفت بله بفهمد. گفتم که منو یکی از دوستان معرفی کرده، ایشونو معرفی کردم به جا آوردم. گفتم بله بفهمد، در خدمتم. توضیح دادم که زنم رفته سید. گفت که شما محبت بفهمد فردا به من یه تماسی بگیره. من فقط اون روز بیدار موندم تا صبح بشه و با ایشون تماس بگیرم. تماسی که با ایشون گرفتم، خب همون بعد از نماز صبح بود با ایشون تماس گرفتم. گفت که بله آقا سید، برای شما جادو کردم و خیلی دوست داری زنت برگرده. گفتم من تمام تلاشم همینه. گفت خب شما به زحمت بکشین، اگر مقدوره این مبلغ بریزین به حساب من. خب من باید برم یه سری وسیله بخرم، برای شما جادو کردن، این طلسم و این جادو رو باطل کنم. گفتم چشم. ما رفتیم این مبلغی که به ما گفتن همون اول صبح برای ایشون کارت به کارت کرد. به ایشون تماس گرفتم و گفتم که مبلغ واریز شد. گفت آقا سید دست در نکنه. بله برام پیامش اومد، یه زحمت دیگه بکش. گفتم بفهم. گفت که قبل از نمازای صبح یک سری کارهای خیلی سنگین، واقعا سخت، به من گفتن که انجام بدم. بعد از نماز، قبل از نمازای صبحم، در حدود من یک ساعت نیم قبل از اذان صبح بلند می شدم اما این کارها رو انجام میدم. گفت این به پیشرفته اینکه این جادو زودتر باطل بشه، این طلسم زودتر باطل بشه و خودت هم طلسم هایی برات کردن از دور بشه
کمک میکنه.
خب ما اینا رو انجام میدادیم و تا اینکه حالا باز هم عذرخواهی میکنم، حرفای من پیچید تو هم، عذرخواهی میکنم بینندگان عزیزم، عذرخواهی میکنم، تا اینکه اون تصادف رو من انجام دادم.
آه پس این
قبل از
ماجرای گرفتار شدن به جادوگر و اینا مال قبل است
که بعدش هم فهمیدم که این آقا اصلا جز صوفی هست که استاد عزیزم خیلی تو این زمینه کمک به من کردن. خب تا اومدم از این آشنایی اولمون تا این تصادف نزدیک به 20 میلیون تومان از مال منو گرفتم به انوانای مختلف، همین جادوگر، همین کسی که خودشو سادات معرفی کرد، به عناوینای مختلف. آقا سید، حالا داشتم رانندگی میکردم زنگم میزد، آقا سید خواهشن اولین پارکینگ برو کنار. لا اله الا الله، قضیه چیه؟ تصادفی تو راه داری، ما این تصادف از سر راه ور میداریم، اینقدر مبلغ بریز به حساب. خب من واقعا لازج روحی برای همسرم ضعیف شده بودم دیگه، طاقت این که بخوام مشکل جدیدی برام پیش بیاد نداشتم، تا اینکه تصادفم
شد.
خب همونطور که عرض کردم رفتیم تو بازداشتگاه. هیچ وقت یادم نمیره زمانی که وارد بازداشتگاه شدم، اولین چیزی که از این سرباز خواستم یک کتاب ارتباط با خدا بود. کارهای قبل از اذان صبحمو انجام داده بودم ولی زیارت عاشورامو نخونده بودم. زیارت عاشورامونو خوندم و فردا صبحش بردنمون دادگاه و خب نزدیکی های تاسوع عاشورا بود، پنجم محرم بود که من تصادف کردم. فقط به ما اجازه دادن که بریم تاسوع عاشورا رو شهرستان خودمون تمام کنیم و برای دادگاه بعد از عاشورا
برگردیم.
اینجا قاضی یه کمک به ما کرد که یه سند یا یه وثیقه در حدود 15 میلیون تومان با خودتون بیارید که بتونی آزاد باشی. ما زمانی که دیگه بازداشتگاه آزاد شدیم و گوشی ما به ما دادن، فوری زنگ زدیم به این سید حسن خان که پس چطور شد؟ پس شما قرار شد که هوای ما رو داشته باشی؟ خدا انشالله که منو به حق مادرم زهرا ببخشه. میگفتم خدا، ولیکن خدا گفتن یه جهت قضیه است و خدا رو درک کردن و با خدا بودن و انسان خودش رو تسلیم خدا کردن و راضی شدن بر رضای خدا و بر اونچه که خدا برات مقدر کرده یه مسئله دیگه است. من خدا میگفتم ولیکن انشاءالله که خدا منو ببخشه از کارهای خدا داشتم زور میشدم.
اون رضایت و تسلیم در برابر خداوند رو نداشتی؟
متاسفانه درکشو نداشتم، واقعا متاسفانه. زنگشون زدم و گفتم که پس شما قرار شد که جلوی اختل به قول معروف مشکلات منو بگیری، جلوی اینکه برای من بخواستش اتفاقی بیفته. گفت سیه جان یه چیزی بهت بگم. گفتم بفرما. گفت الان کجایی؟ گفتم تو مسیر هم دارم میرم اصفهان. لا 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 لا. گفت برو یک پارکینگ خاکی پیدا کن، توی این پارکینگ یه تپه خاکی هست میاد سر راد، برو پشت این تپه دور خودتو یه دایره بکش. و یه سری نمازهای به من گفتن بخون،
نمازهای بدعت آمیز. شما قبلا اینا رو توی منابع دینی و اینا ندیده بودید؟
نه ندیده چیزایی بود. باشه اصلا اصلا نشنیده بودم. میگم خودم توی یه خانواده مذهبی بودم، هیئتی بودم، ولی یه همچین چیزایی که ایشون میگفت من تا حالا نشنیده بودم.
یعنی ظاهر توصیه های ایشون نماز و عبادت و اینا بود، ولی باطنش
طریق مثلا ایشون خیلی آدم زیرکی بود، خیلی راحت نقاط ضعف منو پیدا کرد. واقعا کیس بود، واقعا. یعنی من هنوز که هنوز است برام جای ابهامه، واقعا مبهمه که ایشون چطور که به این سرعت تونستن نقطه ضعف منو پیدا کنن و بتونن از چه طریقی رو من مسلط بشن. خب اتفاقا خیلی اصلا برای خودم تعجب آور بود. به اولین پارکینگی که خوردم مشخصات اون پارکینگ توش بود. رفتم پشت تپه دور خودم یه دایره با انگوش کشیدم، کارهایی که بود انجام دادم. زنگم زد گفت سیر جان تو الان باید یک دست و یک پای خودت از دست داده باشی، پس بگو شکر. گفتم یعنی شما جلوی این قضیه رو گرفتی؟ گفت که من که کاری نیستم، با توکل بر خدا. بله و میدونم دستت خالیه، این مبلغ رو بریز به حساب. عرض کردم خدمتتون من تا اومدم
دست و پاتون ازتون میگرفت؟
دست و پا ما ازم میگرفت، خواهرم رو مریض میکرد، مادرم رو وارد بیمارستان میکرد، پدرم رو وارد مردشورخونه میکرد. خب منم خیلی خیلی به خانواده خودم برام قابل احترامن، مخصوصا پدر و مادرم، مخصوصا پدر و مادرم. میگم خیلی راحت نقاط ضعف منو پیدا کرده بود. تا اومدم از ایشون جدا بشم نزدیک به 20 میلیون تومان حد اقل که نخوام دروغ بگم خرج شد. خب ما اومدیم اصفهان و مراسم تاس و عاشورا رو گذروندیم و بعد از عاشورا رفتیم به همون شهرستانی که قرار بود بریم برای آزادی ماش. دادگاه برگزار شد، ما با وثیقه آزاد شدم. تا اومدم ماشین رو آزاد کنم یه دو هفته طول کشید.
ما میخواییم خیلی زودتر برسیم به اونجایی که شما با عرفان حلقه آشنا میشید.
بله خب میگم اگر که اجازه بفرمایید، هرچند که وقت شما رو میگیرم.
داستان شما شیرینه و زمان برنامه ما کوتاهه.
من سعی میکنم یه مقدار زودتر خدمتتون هم
خواهش میکنم
عرض کنم. خب تو این مدت دو هفته که من قرار بود دنبال آزادی ماشین باشم، بنده خدا پیرزنی به صورت خیلی ناخودآگاه بدون هیچ گونه آشنایی با ایشون آشنا شدیم و پدر و مادرم هم همراهم بودن. به ما محل سکونت خودشون، منزل خودشون یه اتاق به ما دادن که بتونیم اونجا استراحت کنیم و اونجا باشیم. من تو این دو هفته ای که مشغول آزاد کردن ماشین بودم، خب پدر و مادرم اونجا بود، ایشون صبح صبح قبل از اذان صبح برنامه کاری منو زیر نظر داشت،
تماس میگرفت با شما و چک میکرد.
میدید بلند میشم قبل از اذان صبح میرم وضو میگیرم، این پیرزن کلن زوم کرد اون من.
اون صابخونه رو میگید؟ من فکر کردم اون جادوگره از راه دور شما رو کنترل میکرد.
کارهایی که اون جادوگره به من گفته بود قبل از اذان صبح انجام میدادم. گویا ایشون
قلب توجه کرده بود براش این کارهای شما.
واقعا اصلا حتی این اتاقی که به ما داده بودن یه حالت عرفانی داشت، دیوارهای سبز، پرچم سبز، چند تا از پرچمهای امام حسین، یه حالت هیئت ماننده کوچیکی داشت. خیلی فضا خوبی بود برای عبادتم، خیلی جالب بود برام. ایشون برنامه کاری منو به پسرشون گفته بودن، حالا گویا که پسر خودشون درویش بود. حالا خب همطور که منتظرید در منطقه غرب کشور دراویش زیادن، چیزی برای من رو خود نبود. ماشین رو آزاد کردم و اومدیم اصفهان و پسر ایشون شانشهر می نشست، یکی از شهرستانهای اصفهانه. چیزی مدت طول نکشید بعد از اینکه من اومدم اصفهان، ایشون تشریف آوردن اصفهان و خب دعوتشون کردیم که تشریف بیارن خونمون، یه تشکری باشه در قبال زحمتشون. پسر ایشون برای در اصل دیدن من و دیدن مادرشون اومدن منزل ما. من بیرون بودم که پسر ایشون و بنده خدا هاش خانم اومده بودن، اومدن داخل، سلامی کردم و به محض اینکه وارد شدم پسر ایشون یه حالت عجیبه به من نگاه کرد.
خب میخواید همینجا داستان شما رو نگه داریم، چون میخواییم یه مقدار تا اینجای قصه رو یه تحلیل و بررسی بکنیم و این زمینه ها و بسترهایی که به وجود اومده و باعث شده شما به سمت عرفان حلقه برین رو از فرمایشات آقای شمشیری هم بهره‌مند بشیم. ولی تا اینجا رسیدیم که شما با یه درویشی آشنا شدی،
حالا به غیر از اون آقا سید.
بله، اون سیدی که جادوگر بود یا مدعی بود تلسپ شکنه یا از اینجور هنرها داره، اون بماند، یه درویشی هم وارد زندگی شما میشه که حالا فکر کنم دیگه باید برای جلسه آینده بهش بپردازیم. تا اینجا صحبت‌های آقای عسکری خب مطالب خیلی جالبی توش بود. فکر میکنید شما واقعا چه زمینه ها و عللی وجود داره و باعث میشه وقتی افراد مواجه میشن با یه مبلغ عرفان حلقه، به قول خودشون یه مستر عرفان حلقه، به حرفای او اعتماد کنن و افکار خودشون رو، زندگی خودشون رو به اون فرد بسپرن و حالا اون مسائلی که در عرفان حلقه پیش میاد، یه مقدار این زمینه ها و علل گرایش به عرفان حلقه رو اگر بفرمایید استفاده میکنم.
به نظرم در دو ساحت و دو مقام میشه به این پرسش پاسخ داد. یکی این که کسانی که جذب این جریانات میشن، ولی این که به هر حال برخی از اونها هیئتی هستن یا پایبند به نماز هستن، اما اعتقادات رو به یک نحوی که انسجام داشته باشه نمیشناسن و همین باعث میشه که فلفورد به خاطر اون حوادثی که پیش میاد، عالم دنیا هم یک عالمی است که به هر حال این تضاهمات وجود داره، ایشون در حال رفتن هستن، یک تصادفی پیش میاد، این تضاهمات وجود داره در عالم ماده و به هر حال انسان هم یک گرایشی داره به سمت خداوند. اینها دقیقاً اومدن دست گذاشتن روی یک نقطه اساسی، مشکلات مردم. مثلا در عرفان حلقه آنچنان که مستحضر هستید، عرفان و درمان آنچنان با هم دیگه پیوند خورده که اصلا جدایی اینها امکان پذیر نیستش. یعنی در واقع اگر اون درویش که با آقا سید روبرو بودند از یک کانال ورود پیدا میکردن، عرفان حلقه مکانی رو که برای ورود به اعتقادات فرد قرار داده، بحث درمان هستش و سعی میکنن از این بعد وارد شن. یک بعد دیگه ای از افرادی که جلب عرفان حلقه میشن و جذب میشن و تو این مرداب عرفان حلقه گرفتار میشن، به خاطر مسائل اجتماعی هست که دارن. غالب افرادی که جذب عرفان حلقه میشن به جز خاصیت درمانی این فرقه که البته به ظاهر درمانی هستش، بحث آسیب های اجتماعی است. یک نمونهش مثلا آسیبیت به خاطر تصادف هایی که داشتن، یا عده‌ای به خاطر اعتیاد وارد این جریان میشن، یا خانم هایی که وارد میشن غالبا متاسفانه دچار معضله طلاق شدن و مطلقه هستن. اما بعد اصلی عرفان حلقه که افراد رو جذب میکنه همین بحث درمان هستش، یعنی از این باب وارد میشه. عرفان و درمان یک پیوند عمیقی خوردن، نه اینکه حالا یکسان باشن، اما درمان اونها هم یک ابزاری است عالی و برای اینکه به اون عرفان اصالیشون در واقع منتهی بشه. بیشترین بعد عرفان حلقه بحث درمانش هست.
بله بسیار خوب. ما اگه بخوایم پس یه جنبندی بکنیم، در واقع میتونیم بگیم معمولا افرادی جذب عرفان حلقه میشن یا مدعیان دروغین که در زندگی دچار بحران شدن. تو اون شرایط بحرانی یه نفر میاد و ادعا میکنه که راه نجات رو من بلدم، یا کلید حل مشکلات شما دست منه، من میتونم منجی زندگی تو باشم. و تو این شرایط سخت و بحرانی اون فرد اعتماد میکنه و حاضر حتی باورهاش رو تغییر بده، حاضر حتی هزینه بکنه با اینکه ممکنه خودش در تنگنایی باشه، ولی بازم تأمین میکنه یه جوری و اون هزینه ها رو انجام میده و به راحتی ممکنه نظام اعتقادی و بینشی جدیدی رو که اون فرد داره پیشنهاد میکنه بپذیره. باورهاش، حالا شما هم فرمودید که معمولا افرادی که انسجام در باورهاشون نیست، یعنی طرف دینداره ولی تا حالا نیومده این تدین خودش رو بسازه، مستحکم کنه، بارور بکنه به طوری که در زندگیش منشأ اثر بشه، به صورت عادت یا یه انس اینها در زندگی هست، نماز میخونه، میره، میاد، ولی اون عمق لازم وجود نداره. برای همین وقتی که یه حادثه پیش میاد سریع به تهش میرسه، دیگه هیچی براش باقی نمیمونه و حالا میخواد از طریق دیگری این خلاها و کمبودها رو پر بکنه. در مجموع این شرایط بحرانی که در واقع میشه گفت یه عامل و بستر بیرونیه و یک خلا و ضعف و سستی در واقع نظام باورها و بینشهای دینی که درونی هست، اینا وقتی به هم میرسه محل زایش و تولد فرقه‌گرایی یا گرایش به این معنویت‌های کاذب و اعتماد به مدعیان دروغین در واقع اینجا اتفاق میفته و پدید میاد. بنابراین ما باید اگر هم میخواییم حالا یه موقعی به راهکارهای جلوگیری از این آسیب ها فکر بکنیم، از یک طرف بیاییم اون بینش ها و باورهای درونی رو در واقع تقویت بکنیم. این یه موضوع خیلی جدیه. اکتفا نکنیم به این که در نظام تبلیغ دینی، در نظام تعلیم و تربیت ما عرض کنم حالا مردم یا جوانها یاد میگیرن نماز چجوری بخونن یا عبادات ظاهریشون به چه صورت باشه، یه مقدار اون لایه‌های عمیق‌تر دینداری رو باید بهش توجه کرد و تقویت کرد و از اون طرف ما افراد رو آماده بکنیم برای رفتن به مصاف مشکلات و بحران‌های زندگی. اینطور نشه که ما احساس بکنیم زندگی خب علل قاعده باید به کام ما باشه. نه، به قول شما این دنیا دار تزاحمه، علل قاعده چیز زیادی به کام ما نیست. حالا اگر یه موقعی هم زندگی به کام ما بود و اوضاع احوال اونجوری که میخواییم پیش رفت، صد البته از الطاف الهیه و جای شکرش باقیه. ولی خلاصه این دنیا و این زندگی این جهانی، چه اون کسی که به ظاهر خیلی مرفه و مشکل نداره، چه اون کسی که در سختی و تنگنا به سر میبره، برای همه ابتلاعاتی و درگیری های وجود داره و حالا ممکنه ما نبینیم، ما خبر نداشته باشیم. واقعیتش اینه که آدمی که 100% از زندگیش راضی باشه و همه ایام به کامش بگرده، فکر نکنم چنین آدمی خیلی وجود داشته باشه و یه رویایی بیش نیست. بنابراین تقویت باورهای درونی و آمادگی برای مواجهه با بحرانها و مسائل زندگی میتونه جلوگیری کنه از اینکه زمینه‌های گرایش به عرفان‌های کاذب و اعتماد به مدعیان دروغین یه مقدار مهار بشه و کم اثرتر باشه. خب این قسمت رو با شنیدن بخشی از داستان زندگی جناب آقای عسکری و تحلیل و بررسی اون به پایان میبریم. انشالله در چند جلسه آینده هم بتونیم بقیه ماجراهای ایشون و نحوه ارتباطشون با عرفان حلقه رو بیشتر بشنویم و مورد بررسی قرار بدیم. و السلام علیکم و رحمت الله و برکاته. اللهم صل علی